سلام و خوش آمدید به یک کاوش هدفمند دیگه. امروز می‌خوایم نگاهی بندازیم به منابعی که شما برامون فرستادید، یعنی بخشایی از فصل 20 کتاب اصول و مبانی راهنمایی و مشاوره از دیوید گلدارته. تمرکز اصلیش هم روی کار با مراجعینیه که خب با هیجان خشم درگیر هستن.
بله.
قراره با هم ببینیم چه رویکردها و تکنیکهایی رو مشاورا استفاده میکنن تا به افراد کمک کنن خشمشون رو بهتر بفهمن و خب مدیریت کنن. فکر میکنم این بحث فقط برای همکارای مشاورمون نیست، نه؟ برای هر کسی که بخواد یکم عمیق‌تر به این هیجان پیچیده نگاه کنه میتونه جالب باشه.
دقیقاً همینطوره. خشم واقعاً هیجان قدرتمندیه، هم پتانسیل تخریب داره، هم اگه درست هدایت بشه میتونه سازنده باشه. اینکه چطور باش روبرو بشیم، چه تو اتاق مشاوره، چه تو زندگی روزمره، خیلی مهمه. و خب این فصل گلدار چند تا راهکار عملی خوب معرفی میکنه.
بسیار خوب. پس بیایید شروع کنیم. اولین نکته ای که توی این منابع خیلی پررنگه و به نظرم اساس کاره اینه که میگه مشاور باید یه محیط امن بسازه. امن برای اینکه مراجع بتونه خشمش رو نشون بده، ولی خب نه با خشونت. این چرا اینقدر نقطه شروع مهمیه؟
ببینید این نکته واقعا کلیدیه. امنیت اینجا فقط این نیست که چیزی پرت نشه. بحث عمیق‌تره. خشم وقتی سرکوب میشه مثل یه دیگ بخاره که فشارش هی میره بالا. بالاخره یا منفجر میشه به بیرون یا به درون برمیگرده و تبدیل میشه به استراب، افسردگی یا مشکلات دیگه.
آها.
پس هدف اول این نیست که جلوی عصبانی شدن رو بگیریم. هدف اینه که فضایی باشه که شما به عنوان مراجع حس کنید میتونید این خشم رو حس کنید، ببینیدش و بعد بیانش کنید. اونم یه جوری که سازنده باشه. حالا مشاور چطور کمک میکنه؟ با گوش دادن فعال، با همدلی، با انعکاس دادن دقیق احساس شما بدون قضاوت. وقتی شما حس کنی فهمیده شدی، حتی وقتی عصبانی هستی، اون موقع است که جرأت میکنی بری عمیق‌تر ببینی این خشم از کجا میاد. از گذشته است، از یه ناکامی الانه، یه حس بی‌عدالتیه. این فهمیدن قدم اوله.
پس مثل یه آزمایشگاه امن میمونه برای کار کردن روی این هیجان سخت. جالبه، یکی از تکنیک‌های مشخصی که همینجا معرفی شده و شاید یکم خب متفاوت به نظر بیاد، روش صندلی خالی هست. میشه یکم در مورد این توضیح بدین؟ چطور کار می‌کنه و چطور به یه آدم عصبانی کمک می‌کنه؟
حتماً. صندلی خالی که خب ریشش تو گشتالت ترامیه که خیلی روی آگاهی در لحظه و پذیرش مسئولیت تاکید داره، یه ابزار خیلی پویا و تجربیه. ببینید از شما خواسته میشه اون آدمی که ازش عصبانی هستین یا حتی یه بخش از خودتون یا یه موقعیت خاص رو روی یه صندلی خالی روبروتون تصور کنید.
آها.
بعد تشویق میشید که مستقیما با اون صندلی حرف بزنید، هر چی تو دلتونه، اون خشم، ناراحتی، دلخوری، هر چی که است. قدرت این تکنیک یکیش اینه که شما توی محیط کاملا امنید. اون آدم واقعی اونجا نیست که دفاع کنه یا قضاوت کنه. پس آزادی کامل دارید برای تخلیه.
درسته.
دوم اینکه این فقط فکر کردن نیست. یه جور رویارویی فعال، هرچند نمادینه. گاهی حتی ازتون خواسته میشه جای خودتون رو عوض کنید، برید روی اون صندلی بشینید و از دید اون طرف جواب بدید. این میتونه یهو دیدگاهتون عوض کنه.
عجب، پس یه دیالوگ دو طرفه شکل میگیره.
دقیقاً. هدف فقط خالی شدن نیست، بلکه رسیدن به یه بینش عمیق‌تره نسبت به اون رابطه یا موقعیت و پیدا کردن راه‌های سالم‌تر برای کنار اومدن.
فهمیدم. پس فراتر از تخلیه است، یه جور بازسازی شناختی هم توش اتفاق میفته. خب از این تکنیک بیشتر روی بیان و شناخت کار میکنه، بریم سراغ یه چیزی که انگار مستقیم تر میره سراغ بدن، تکنیک کسب آرامش یا ریلکسیشن. توی این منابع خیلی مرحله به مرحله توضیح داده شده این تمرکز روی بدن چقدر مهمه.
خیلی زیاد، چون خشم فقط تو ذهن نیست، کاملا فیزیکیه. وقتی عصبانی میشیم، سیستم عصبی سمپاتیک فعال میشه، آدرنالین میره بالا، قلب تند میزنه، نفسها کوتاه میشه، عضلات سفت میشن، بدن آماده جنگ یا گریز میشه.
بله بله.
تکنیک آرامسازی عضلانی پیشرونده که گلارد میگه، یه راه مستقیمه برای اینکه با این واکنش‌های بدنی مقابله کنیم. یعنی یاد میگیریم آگاهانه کنترل بدن رو دست بگیریم. مراحلش اینطوریه که خب از شما میخوان یه جای راحت بشینید یا دراز بکشید، چشما بسته. اول فقط رو نفستون تمرکز کنید. تو هر مرحله اول اون عضله رو چند ثانیه آگاهانه سفت میکنید، بعد با یه بازدم کامل رهاش میکنید و روی حس آرامش و شل شدن تمرکز میکنید.
آها، یعنی اول تنش ایجاد میشه بعد رهایی.
دقیقاً. و این کار رو برای کل بدن انجام میدید. شکم، سینه، دستها، بازوها، شونه ها، گردن، صورت. استفاده از کلماتی مثل آروم باش یا رها کن همزمان با بازدم هم کمک میکنه. اما نکته کلیدی، شاید مهمترینش، اینه که شما یاد میگیرید فرق بین حس تنش و حس آرامش رو تو عضلاتتون تشخیص بدید. این آگاهی بدنی خودش خیلی قدرتمنده. با تمرین میتونید تو موقعیت‌های واقعی هم قبل از اینکه تنش خیلی بالا بره آگاهانه عضلاتتون رو شل کنید. یه ابزار عملیه.
پس فقط انجام دادنش نیست، اون آگاهی از تفاوت تنش و آرامشه که مهمه. این خیلی کاربردیه. و گفتید که حتی میشه ذهنی انجامش داد، یعنی تو طول روز؟
بله، دقیقاً. وقتی تمرین زیاد بشه دیگه نیازی نیست حتما دراز بکشید. همین که حس کنید مثلا شونه‌هاتون سفت شده، میتونید ذهنی فرمان رها شدن بدید.
این خودش میرسونتون به بحث بعدی کتاب، شناسایی نشانه‌های فیزیولوژیکی خشم. چرا فقط ندونیم عصبانی هستیم کافی نیست؟ چرا باید این نشانه های اولیه رو بشناسیم؟
چون این نشانه های فیزیکی اولیه مثل تپش قلب سریع‌تر، حس گرگرفتگی صورت، نفس زدن، سفت شدن فک یا دست‌ها، حتی یه حس ناآرامی تو معده، اینا مثل چراغای هشدار روی داشبوردن.
مثال خوبیه.
اینا اغلب قبل از اینکه ما کامل بفهمیم که داریم عصبانی میشیم یا قبل از اینکه خشم به اوج برسه و کنترل سخت بشه ظاهر میشن. شناختن این علائم تو خودتون که برای هر کسی ممکنه یکم فرق کنه، یه فرصت طلایی بهتون میده. فرصت اینکه بگید آهان، داره شروع میشه و قبل از اینکه دیر بشه مداخله کنید.
درسته.
اون نمودار شکل 7 هم همینو میگه. تشخیص این علائم در واقع دریشه‌ای برای استفاده از تکنیک‌ها. وقتی حس کردی قلب تون میزنه، میتونی فوراً چند تا نفس عمیق بکشی یا از همین آرامسازی سری استفاده کنی یا بری سراغ تکنیک بعدی، توقف فکر. این شناخت قدرت انتخاب رو بهتون برمیگردونه.
پس این تشخیص علائم بدنی به ما زمان میده برای واکنش. حالا که گفتید بریم سراغ توقف فکر. این دیگه چیه؟ چطور کار میکنه؟ و آیا چیز دیگه‌ای هم هست برای همون لحظه شروع خشم؟
توقف فکر یا thought stopping یه تکنیک شناختی رفتاری خیلی ساده است. ببینید، خشم فقط واکنش بدنی نیست، کلی فکر هم باهاش میاد. معمولاً یه قطاری از فکرهای منفی، سرزنشگر یا اغراق‌آمیز را میفته. چطور جرأت کرد؟ اصلا به من اهمیت نمیدن. این وضعیت غیرقابل تحمله که خشم رو بیشتر میکنه.
بله، همینطوره.
توقف فکر یعنی به محض اینکه متوجه شدید این قطار فکری راه افتاده، خیلی محکم تو ذهنتون بگید ایست یا بس کن. میتونید حتی یه کار فیزیکی کوچیکم بکنید، مثل کشیدن یه کش دور موج و رها کردنش که یه تکونی بهتون بده.
آها.
اما مهمتر اینه، بلا فاصله بعد از ایست باید آگاهانه یه فکر دیگر رو جایگزین کنید. این فکر جایگزین میتونه یه جمله آروم کننده باشه، نفس عمیق بکش، آرام باش، یه جمله منطقی تر، شاید منظور دیگه ای داشت، بذار بپرسم، یا حتی یه تصویر آرامش بخش. این قطع کردن زنجیره و جایگزینی فعال خیلی مهمه.
پس نمیذاره اون فکرهای اولیه بیشتر آتیش خشم رو تند کنن.
دقیقاً. و یه تکنیک مکمل دیگه هم هست که خیلی کاربردیه، زمان وقفه یا تایم آوت. این دیگه رفتاریه، یعنی وقتی حس میکنید دارید خیلی عصبانی میشید، بحث داره بالا میگیره، به جای ادامه دادن آگاهانه بگید اگه ممکنه یا تصمیم بگیرید چند دقیقه از اون موقعیت فیزیکی دور بشید.
مثلا برید یه اتاق دیگه؟
آره، برید یه اتاق دیگه، قدم بزنید، یه لیوان آب بخورید. هدف اینه که به سیستم عصبیتون فرصت بدید آروم بگیره و از اون هیجان شدید خارج بشید تا بعد بتونید منطقی تر فکر کنید. هم توقف فکر، هم زمان وقفه، ابزارهای خوبی برای مدیریت لحظه‌ای هستند.
پس یکی روی فکر کار میکنه، یکی روی عمل دور شدن. هر دو برای جلوگیری از انفجار خشم خیلی خوبن. خب، حالا که بحث فکر شد، یه قسمت خیلی جالب دیگه تو این منابع هست که میره سراغ لایه‌های عمیق‌تر فکر. اون مقایسه‌ای که بین خودگویی غیر منطقی و خودگویی مثبت یا همون سبک تفکر قاطعانه انجام میده. اینا یعنی چی و چرا فرقشون برای مدیریت خشم مهمه؟
این بخش فوق‌العاده است، چون میره سراغ ریشه شناختی خیلی از خشم‌های مزمن یا واکنش‌های نامتناسب. ببینید، نویسنده داره میگه حرفایی که ما تو ذهنمون به خودمون میزنیم، اون گفتگوی درونی مستقیم روی احساس و رفتارمون اثر میذاره. اون سه تا سبک رو میگه، یکی منفعالانه، نان اسرتیف. این آدم معمولاً حق و نیاز خودش رو نادیده میگیره که دیگران رو راضی نگه داره یا درگیری پیش نیاد. خودگوییش چیه؟ من نباید کسی رو ناراحت کنم، نظر من مهم نیست. اینا خشم رو تو خودشون جمع میکنن.
آها، خشم پنهان؟
وای میسته، ولی اغلب حق بقیه رو پایمال میکنه. خودگوییش اینه، حق با منه، بقیه باید طبق میل من باشن، اگه کوتاه بیام ضعیفم.
اینم یه جور خودمحوریه.
بله، و سومی سبک سالمتر، قاطعانه هست. این فرد هم به حق خودش احترام میذاره، هم به حق دیگران. خودگوییش منطقی تره. من حق دارم نیازم رو محترمانه بگم، دیگرانم حق دارن نظر خودشون رو داشته باشن. اشتباه کردن طبیعیه، میتونم با مخالفت کنار بیام. حالا ربطش به خشم، اون جدول دو که تو منابع بود مثالهای خوبی از خودگویی‌های غیر منطقی میزد که به خشم دامن میزنن. مثلا من همیشه قربانی میشم که میشه خشم منفعلانه و رنجش، یا اونا باید کار من رو راه بندازن که میشه خشم پرخاشگرانه.
درسته.
نکته اینه که هم منفعل بودن، هم پرخاشگر بودن اغلب از یه ریشه فکری ناسالم میان، مثل حس بی‌ارزشی یا برعکسش یه جور خود بزرگ بینی. هدف مشاوره اینه که کمک کنه شما این الگوهای فکری غیر منطقی رو بشناسید، به چالش بکشید و آگاهانه با خودگویی‌های مثبت و قاطعانه جایگزینشون کنید. این تغییر تو فکر مستقیم رو نحوه تجربه و مدیریت خشم اثر میذاره. کمک میکنه به جای انفجار یا سرکوب پاسخهای سازنده تر بدید.
پس فقط کنترل لحظه‌ای کافی نیست. باید اون باورهای عمیق و گفتگوی درونی رو هم اصلاح کرد تا تغییر پایدار بشه. این نگاه که هم انفعال و هم پرخاشگری ریشه فکری مشابهی دارن خیلی جالبه. خب، با این همه تکنیک و لایه، نقش مشاور چیه و چرا اینقدر روی تمرین تاکید شده؟
نقش مشاور چند تاست. اول، همون فضای امن و پذیرنده رو میسازه که این کارا ممکن بشه. دوم، مثل یه راهنماست. کمک میکنه الگوهای قدیمی رو ببینید، ریشه‌هاش رو بفهمید و این تکنیک‌های جدید رو یاد بگیرید. مثل مربی هم هست. تو تمرین کردن کمک میکنه، مثلا با ایفای نقش تو جلسه. و اینجا میرسیم به اهمیت تمرین.
بله.
درسته. گالدار درست میگه. مدیریت خشم مثل رانندگی یاد گرفتنه. فقط خوندن کتاب کافی نیست. باید بشینی پشت فرمون، تمرین کنی، اشتباه کنی، دوباره امتحان کنی تا مهارت بشه. کنترل خشم و جایگزین کردن واکنش‌های قدیمی با پاسخ‌های قاطعانه هم همینه. نیاز به تمرین مداوم داره، هم تو جلسه، هم مهمتر از اون تو زندگی واقعی.
درسته. تکرار و تکرار.
و هدف نهایی هم این نیست که دیگه اصلا عصبانی نشید. این نه ممکنه نه خوبه. خشم هم یه هیجانه. هدف اینه که یاد بگیرید چطور خشمتون رو جوری مدیریت کنید که هم به خودتون احترام بذارید، هم به بقیه. انرژیش رو سازنده استفاده کنید و مسئولیت واکنشتون رو بپذیرید. این خودش یه مهارت قدرتمنده.
بسیار عالی. خب، پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از این منابع، دیدیم که مدیریت خشم یه فرایند چند بعدی داره. از اون فضای امن اولیه شروع کردیم، بعد رفتیم سراغ تکنیکای مثل صندلی خالی، بعد تمرکز کردیم روی بدن با آرامسازی، اهمیت شناختن نشانه های اولیه رو گفتیم، ابزارهای لحظه‌ای مثل توقف فکر و زمان وقفه رو بررسی کردیم و در نهایت رسیدیم به لایه عمیق‌تر فکر، یعنی تغییر اون خودگویی‌های غیر منطقی به سمت قاطعیت.
بله، و شاید کلید همه‌شون این باشه. این تکنیک ها ابزارن برای بالا بردن آگاهی و انتخاب. آگاهی از حسامون، فکرامون، واکنش های بدنمون و انتخاب اینکه چطور به اینا پاسخ بدیم. یادگیری مدیریت خشم فقط برای کسایی که مشکل حاد دارن نیست، برای هممون خوبه. کمک میکنه روابط بهتری داشته باشیم، استرس کمتر، کیفیت زندگی بالاتر. واقعا یه سرمایه گذاری رو خودمونه.
دقیقاً. و شاید یه سوالم برای شما که گوش میدادید بمونه. ما امروز دیدیم چطور الگوهای فکری و اون خودگویی ها تو خشم نقش دارن. حالا به نظرتون این الگوهای فکری چقدر ممکنه توی هیجانات شدید دیگه مثل استراب، ترس یا حتی غم هم اثرگذار باشن؟ شاید بررسی اون گفتگوی درونیمون تو اون موقعیت ها هم بتونه مثل همین بحث خشم کمکمون کنه تا پاسخهای سالمتر و سازنده تری پیدا کنیم. اینم یه نکته برای فکر کردن بیشتر شما.